صفحه 520. مادر بزرگ میگفت اعتبار خونت از جزایر آنتیل تا سرزمین هلند دهن به دهن میگرده. خونت از قصر رئیس جمهور هم مهمتر میشه، چون کارهای دولت اونجا حل و فصل میشه و سرنوشت ملت اونجا تعیین میشه. ناگهان آبی که توی وان میریخت بند اومد. ارندی رو از چادر بیرون رفت تا ببیند چه اتفاقی افتاده. سرخپوست مسئول ریختن آب را دید که در کنار آشپزخانه هیزو میشکند. سرخپوست گفت تموم شده، باز باید آب سرد کنیم. ارندی را به طرف اجاق رفت. دیگه بزرگ آب آمیخته به گیاهان معطر می‌جوشید. دستهایش را کهنه پیش کرد و دید که می‌تواند دیگ را بدون کمک سرخپوست بلند کند. به او گفت برو دنبال کارت، خودم آب می‌ریزم. صبر کرد تا سرخپوست از آشپزخانه بیرون رفت. آن وقت دیگ جوشان را از روی اجاق برداشت، با زحمت زیاد تا ارتفاع لوله بالا برد و می‌خواست آب سوزان را توی مجرای وان بریزد که مادر بزرگ از توی چادر داد کشید ارندی را. انگار دیده باشد، نوه که از داد مادر بزرگ وحشت کرده بود در آخری لحظه تغییر عقیده داد. گفت اومدم مادر بزرگ، دارم آب سرد میکنم. آن شب در آن حال که مادر بزرگ جلیقه برتن آواز میخواند ارندی را تا دیر وقت توی فکر بود. از بالای سر تخت با چشمهای نافذ که به چشمهای گربه میمانست به مادر بزرگ زور زده بود. سپس مثل آدم‌های غریق روی تخت دراز کشید و با چشم‌های باز و دست‌های تا کرده روی سینه با همه توان صدا زد اولیس. اولیس توی خانه باغ مرکبات ناگهان از جا پرید. صدای ارندیرا را آنقدر واضح شنید که توی تاریکی اتاق به دنبالش گشت. پس از لحظه تفکر لباس و کفش‌هایش را توی بغچه پیچید و از اتاق خواب بیرون رفت. از ایوان گذشته بود که پدرش غافلگیرش کرد. کجا داری میری؟ اولیس زیر مهتاب او را به رنگ آبی میدید. جواب داد میرم تماشای دنیا. مرد هلندی گفت این بار جلوتو نمیگیرم، اما بهت هشدار میدم هر جا میری نفرین پدرت بدرقه راهته. اولیس گفت باشه. مرد هلندی متعجب و تا حدود مغرور از تصمیم پسرش، با نگاهی که رفته رفته به لبخند تبدیل میشد تا انتهای باغ دنبالش رفت. زنش با آن قامت زیبای سرخپوستی پشت سرش بود. اولیس که دروازه باغ را بست هلندی رویش را به زن کرد. گفت زودتر از اون که فکرشو بکنی سرخورده از زندگی برمیگرده. زن آه کشید. خیلی نفهمی، اون دیگه بر نمیگرده. این بار لازم نبود اولیس جای ارندیرا را از کسی بپرسد. پنهانی با کامیونهایی که میگذشتند بیابان را پشت سر میگذاشت. برای خوردن چیزی کش میرفت. میخورد و میخوابید و بارها از روی تفنن دست به خطر میزد و چیزهایی کش میرفت تا اینکه در یکی از بندرها آن را پیدا کرد. ساختمان‌های شیشه‌ای آنجا شهر را درخشان کرده بود و خداحافظی شبانه کشتی‌ها که برای رفتن به جزیره آروبا لنگر می‌کشیدند همه جا تنین می‌افکند. ارندیرا به میله تخت بسته شده بود و در خواب بود و همان حال آدم غریقی را داشت که اولیس را صدا زده بود. اولیس مدت زیادی بیان که ارندیرا را بیدار کند ایستاد و او نگاه کرد، اما از نفوذ چشم‌هایش ارندیرا بیدار شد. آن وقت توی تاریکی یکدیگر را نوازش کردند. مادر بزرگ در سر دیگر چادر غلطی قولاسا زد و بنای پرشارگی را گذاشت. گفت همون وقت بود که اون کشتی یونانی از راه رسید. ملوانهای خل و زرها را خوشبخت می‌کردند، اما به جای پول بهشون اسفناج می‌دادند. این اسفناج‌ها دوروبر خونه‌ها راه می‌افتادند، مثل بیمارها ناله می‌کردند، بچه‌ها را به گریه می‌انداختند تا اشکاشون را بخورند. مادر بزرگ زمین لرزه وار حرکتی کرد و بلند شد، نشست، داد کشید خدایا. همون وقت بود که سر و کلش پیدا شد، قوی تر، بلندتر و مردتر از آمادیست. اولیس که تا آن وقت توجهی به وراجی هایش نکرده بود وقتی مادر بزرگ را دید که روی تخت نشسته سعی کرد پنهان شود. ارندیرا آرامش کرد، گفت بی خیالش، هر وقت به اینجا میرسه بلند میشه میشینه اما بیدار نمیشه. اولیس به شانه ارندیرا تکیه داد. مادر بزرگ ادامه داد اون شب شروع کردم با ملوانها به آواز خوندن، خیال کردم زلزله اومده. اونها همه احتمالا همین فکر رو کرده بودن، چون همونطور که داد و قال میکردن و از خنده رودبر شده بودن پا گذاشتن به دو و فقط اون مرد زیر سایه بود که آواز ستاره ها توش میپیشید موند. یادم میاد انگار دیروز بود داشتم آوازی رو میخوندم که اون روزها سر زبونها بود، حتی توتی هم توی حیاط زمزمه میکرد. مادر بزرگ که همه جای چادر رو گرفته بود مثل آدمهایی که در خواب آواز میخوانند شعر بدبختیش رو به آواز خواند. بیگناهی مرا بر من خدایا بازگردان، بار دیگر عشق او را در دل من سازگردان. و تنها در این وقت بود که اولیس به گذشته خاطر انگیز مادر بزرگ علاقمند شد. مادر بزرگ گفت اونجا ایستاده بود توتی دم شمشیری روی شونه و تفنگ لوله کوتاه آدم خارکش به دست وقتی گاتارال با این سر و وضع پا به جزیره گویان گذاشت. من نفس کشندش رو شنیدم. چشم توی چشم من انداخت و گفت: هزار بار دور دنیا رو گشتم و زنهای تمام کشورها رو دیدم. بنابراین میتونم بگم تو از همه زنهای روی زمین مغرورتر، مهربونتر و خوشروتری. سپس دراز کشید و روی بالش حقیقش رو شروع کرد. اولیس و ارندیرا مدت زیادی ساکت بودم و توی تاریکی با نفسهای قرنده پیرزن خوابالو تکان تکان خوردم. ناگهان ارندیرا بیان که در صدایش لرزش احساس شود پرسید: جرأت داریش نفلش کنی؟ پلیس که غافلگیر شده بود نمیدونست چه جواب بدهد. گفت: نمیدونم. تو داری؟ ارندیرا گفت: نه، آخه مادر بزرگمه. سپس اولیس یک بار دیگر با آن تن عظیم خوابالود نگاه کرد، گویی نیروی حیاتیش را برآورد کرد. به خاطر تو هر کاری میکنم. اولیس نیم کیلو مرگ موش خرید، با خامه آماده مخلوط کرد، شیرینی و خامه وسط یک کیک را درآورد و مخلوط مرگاور را به جای آنها ریخت. سپس روی کیک را با یک ورقه زخیم خامه پوشاند و قاشق صاف کرد تا از کار شومش اثری به جا نگذارد و سپس نیرنگش را با 72 شمع کوچک صورتی کامل کرد. مادر بزرگ وقتی چشمش به اولیس افتاد که با کیک روز تولد پا به چادر گذاشت روی تخت، شانه‌هایش بلند شد، نشست و عصای اسقفیش را تهدیدآمیز تکان داد. داد کشید: شیطونه بیشم، به چه جرأتی پا به اینجا میذاری؟ اولیس پشت چهره فرشته مانندش پنهان شد. گفت: اومدم در این روز که روز تولدتونه از حضورتون طلب بخشش کنم. مادر بزرگ از این دروغ که به هدف خورده بود خلع سلاح شد و دستور داد میز را طوری چیدند که انگار جشن عروسی برگزار شده بود. اولیس را به طرف راست خود نشاند و ارندیرا به پذیرایی از او مشغول شد. مادر بزرگ با یک فوت قولاسا شمع‌ها را خاموش کرد و کیک را به دو قسمت مساوی برید، تکه‌ای برای اولیس کشید. گفت: مردی که راه رسم طلب بخشش رو بدونه نصف بهشت رو به دست آورده. تکه اولو که تکه خوشبختی میدم به تو. اولیس گفت: من شیرینی دوست ندارم، خودتون بخورید. مادر بزرگ تکه کیک به ارندیرا تعارف کرد. ارندیرا با آشپزخانه برد و توی آشغال ها انداخت. مادر بزرگ بقیه کیک را خودش خورد. تکه های بزرگ در دهان میگذاشت و بیان که به جوت فرو میداد. از فرط خوشحالی به ناله افتاده بود و از برزخ لذتش به اولیس نگاه میکرد. وقتی دیگر چیزی توی بشقاب نماند، کیکی را هم که اولیس رد کرده بود خورد. همانطور که آخرین تکه را میبلعید، خورده های کیک روی میز را با انگشت ها برمیداشت و در دهان میگذاشت. آرسنیکی که خورده بود برای نابودی یک نسل موش کافی بود. با وجود این تا نیمه های شب پیانو نواخت و آواز خواند. سپس شد و شنگول توی تخت دراز کشید و به خواب آرامی فرو رفت. تنها چیز تازه خشخش صخره مانندی بود که در نفسهایش شنیده می شد. ارندیرا و اولیس از سر دیگر تخت نگاهش کردند و منتظر تشنج مرگ او بودند. اما وقتی پرچانگی را شروع کرد، صدایش مثل همیشه سرزنده بود. به صدای بلند گفت: خدایا دارم دیوونه میشم، دارم دیوونه میشم. دو تا کلون پشت در اتاق خواب و انداختم، قفسه آشپزخونه و میز رو به در تکیه دادم و صندلی ها رو رو میز گذاشتم. اون وقت کافی بود با انگشترش ضربه کوچکی به در بزنه تا این چیزهای دفاعی فرو بریزه. صندلی ها خود به خود از رو میز میفتن، میز و قفسه آشپزخونه خود به خود از هم در برن و کلون ها از جای خودشون بیرون بیان. ارندیرا و اولیس با تعجبی که هر لحظه بیشتر میشد به او خیره شده بودند. هرچه از جانهای مادر بزرگ عمیق‌تر و مهیج‌تر میشد و صدایش لحنی خصوصی‌تر پیدا میکرد، ارندیرا و اولیس با تعجب بیشتری به او نگاه میکردند. از ترس خیس عرق شده بودم، حس میکردم دارم میمیرم. خدا خدا میکردم در باز بشه اما باز نمیشد. خدا خدا میکردم بیاد تو اما نمیومد. در این حال خدا خدا میکردم راهشو بکشه بره و پا تو اتاق نذاره، تا مجبور نشم سر به نیستش کنم. تا ساعتها به این بازی ادامه داد و حتی خصوصی ترین جزئیات را به زبان آورد، گوی آنها را در رویا تجربه کرده بود. اندکی پیش از طلوع آفتاب با تکانی زلزله مانند توی تخت غل زد و صدایش با حقیقای قولاسا شکست. بلند شد، گفت: بهش گفتم جلو نیا، خندید. باز گفتم جلو نیا و باز خندید، تا اینکه وحشت زده چشمشو باز کرد و گفت: آخ شازده، آخ شازده. صداش از دهنش بیرون نمی‌اومد، بلکه از زخم چاقوی بیرون می‌اومد که گلوشو دریده بود. اولیس که از شنیدن خاطرات ترسناک مادر بزرگ وحشت کرده بود، دست ارندیرا در دست گرفت. با تعجب گفت: پیرزن قاتل. ارندیرا به حرفش اعتراضی نکرد، چون در آن لحظه آفتاب داشت طلوع می‌کرد. ساعت‌های دیواری 5 ضربه نواختند. ارندیرا گفت: برو جلو، الان بیدار بشه. اولیس شگفت‌زده گفت: جونش از فیل بیشتره، کار من نیست. ارندیرا با اوقات تلخی میان حرفش رفت. گفت: را پستش، تو اصلا جربزی آدم کشی نداری. اولیس از خشونت این سردنش طوری جا خورد که از چادر بیرون رفت. ارندیرا با نفرتی پنهانی و با خشم ناشی از نومیدی به مادر بزرگ خوابالود زور زده بود تا اینکه آفتاب بالا آمد و پرندی هوا بیدار شد. سپس مادر بزرگ چشمایش را گشود و با لبخند آرامی به ارندیرا نگاه کرد. خدا پشت و پناهت بچه. تنها تغییر قابل توجه بی‌نظمی در کارهای روزانه بود. روز چهارشنبه بود اما مادر بزرگ سراغ پیراهن روز یکشنبه را گرفت و گفت که ارندیرا حق ندارد پیش از ساعت 11 بخوابد و از او خواست ناخن‌هایش را لاک پوست پیازی بزند و گیسوانش را به سبک اسقف‌ها آرایش کند. بعد با صدای بلند گفت هیچ وقت مثل الان دلم نمی‌خواست عکسمو بندازم. ارندیرا دست پیش برد گیسوان مادر بزرگ را شانه کند، اما همین که شانه را توی تارهای کرب شده فرو برد و بیرون کشید، یک چنگ مولای دندانه‌های شانه گیر کرد. وحشت‌زده موها را به مادر بزرگ نشان داد. مادر بزرگ موها را برانداز کرد، انگشت‌ها را توی گیسوانش فرو برد و یک چنگ موی دیگر توی دستش ماند. موها را روی زمین ریخت و باز امتحان کرد و یک چنگ موی دیگر بیرون کشید. بعد در آن حال که از خنده روده بر می شد با هر دو دست موهایش را می کشید و با هل هلی بیمعنا موها را مشت مشت توی هوا می پراکند تا اینکه کلش شکل نارگیل پوست کنده را پیدا کرد. ارندیرا خبری از اولیس نداشت تا دو هفته بعد که صدای جغد را از بیرون چادر شنید. مادر بزرگ شروع به نواختن پیانو کرده بود و طوری در گذشته خاطر انگیز فرو رفته بود که از واقعیت غافل مانده بود. کلاه گیسی از پرهای درخشان به سر داشت. ارندیرا به صدای جغد جواب داد و تنها در این وقت بود که به صرافت فتیله افتاد که سرش از پیانو بیرون بود. فتیله از لابلای بوته‌ها می‌گذشت و توی تاریکی گم می‌شد. ارندیرا به طرف جایی که اولیس پنهان شده بود دوید و کنار او میان بوته‌ها پنهان شد و هر دو با نفس‌های حبس شده توی سینه شعله کوچک آبی را تماشا کردند که در طول فتیله می‌خزید. از تاریکی گذشت و توی چادر رفت. اولیس گفت در گوشاتو بگیر. هر دو بی‌نتیجه در گوشهایشان را گرفتند چون انفجاری رخ نداد، بلکه چادر با روشنایی خیره کننده بی صدا ترکید و توی گردبادی از باروت خیس ناپدید شد. وقتی ارندیرا که خیال کرده بود مادر بزرگش مرده جرأت کرد پا به چادر بگذرد، او را دید که کلاکیسش سوخته و پیراهن تنش تکه پاره شده، اما بیش از هر وقت دیگر زنده بود و سعی می‌کرد آتش را با پتو خاموش کند. سرخپوستان از دستورهای ضد و نقیض مادر بزرگ سردرگم شده بودند و نمی‌دانستند چه کنند. اولیس از سر و صدای آنها استفاده کرد و پا به فرار گذاشت. دست آخر که آتش را خاموش کردند و دودها را از چادر بیرون راندند، همه چیز به هم ریخته بود. مادر بزرگ گفت انگار دست شیطان تو کار بوده، چون پیانو اینطور منفجر نمیشه. مادر بزرگ به دنبال پیدا کردن سرنخ بدبختی های تازهش حدس زد، اما فرارها و بی‌اعتنایی های ارندیرا حواس برایش نمیگذاشت. در رفتار نوه‌اش هیچ خطایی نمیدید. از وجود اولیس هم بیخبر بود. تا صبح بیدار ماند، خیال بافی کرد و میزان خسارت را سنجید. کم و بعد خوابید. صبح روز بعد که ارندیرا جلیقه شمشای طلا را از تن مادر بزرگ بیرون آورد، شانه‌هایش را دید که تاور زده و سینه‌اش سوخته است. همانطور که سفیدی تخم مرغ روی سوختگی‌ها می‌گذاشت، مادر بزرگ گفت بی خود نبود که توی خواب غلط و غلط می‌زدم. خواب عجیبی هم دیدم. سعی کرد تمرکز پیدا کنه تا خوابی را که دیده بود دقیق‌تر پیش نظر بیاورد و دست آخر تصویر خواب توی حافظه‌اش به وضوح شکل گرفت. گفت یه طاووس توی نانوی سفید. ارندیرا تعجب کرد، اما باز همون قیافه هر روزه را به خود گرفت. به دروغ گفت علامت خوبیه، طاووس توی خواب علامت عمر درازه. مادر بزرگ گفت خدا از زبونت بشنوه، چون برگشته ایم سر جای اولمون، باید همه چیز از سر شروع کنیم. در چهره ارندیرا چیزی خوانده نمی شد. بشقاب کمپرس به دست از چادر بیرون رفت. مادر بزرگش را با بالاتنه خیس از سفیده تخم مرغ و سر و کله خردل مالی تنها گذاشته بود و زیر سایبان شاخ و برگ نخل در حکم آشپزخانه بود ایستاده بود و سفیده تخم مرغ توی بشقاب می انداخت. آن وقت مثل بار اولی که اولیس را پشت تخت خود دیده بود، او را دید که از پشت اجاق گاز سرش را بالا آورد. ارندیرا جا نخورد، بلکه با صدای خسته گفت تنها کاری که کردی بالا بردن بدهی من بود. ابر نگرانی جلوی چشمهای اولیس را گرفت. بی حرکت و در سکوت به ارندیرا نگاه میکرد. او را میدید که با نگاه ثابتی حاکی از تحقیر تخم مرغ‌ها را میشکند. گویی او وجود خارجی نداشت. پس از لحظه چشمها حرکت کردند و اشیای آشپزخانه را از نظر گذراندند. دیگهای آویخته، رشتههای قرمز دانه و کارد آشپزخانه. اولیس بلند شد، ایستاد، بیان که لب از لب بردارد از زیر پناهگاه تو رفت و کارد را برداشت. ارندیرا همچنان نگاهش نمیکرد، اما وقتی از زیر پناهگاه بیرون رفت، زیر لب به او گفت مواظب باش، چون یه بار مرگ به دلش برات شده. تاویسی رو توی یه ننوی سفید دیده. مادر بزرگ چشمش به اوریس افتاد که کار به دست وارد چادر شد. با زحمت زیاد بدون عصا بلند شد، ایستاد و دستش رو بالا برد. داد کشید: جوون، مگه به سرت زده؟ اوریس به طرف مادر بزرگ پرید و کارد رو در سینه برهنش فرو کرد. مادر بزرگ ناله‌ای کرد، رویش افتاد و سعی کرد با دستهای قوی و خروسوارش او را خفه کند. خرخرکنان گفت: پدر سوخته، خیلی دیر فهمیدم سر و شکل فرشته های خیانتکار رو داری. مادر بزرگ نتوانست دیگر حرف بزند چون اولیس کارد را بیرون کشید و این بار توی پهلویش فرو کرد. مادر بزرگ توی دل نالید و اولیس را محکمتر فشرد. اولیس بیرحمانه ضربه سوم به او زد و فوران خون با فشار زیاد بیرون زد، به صورتش پاشید. خون غلیظی بود که مثل عصاره نعنای سبز و براق بود. ارندیرا بشقاب به دست در آستانه در ظاهر شد و با بی‌اعتنایی جنایتکارانه کشمکش را تماشا کرد. مادر بزرگ با آن تن قول پیکر و ستون مانند از درد و خشم مینالید و اولیس را محکم گرفته بود. دست‌ها و پاها و حتی سر بیمویش از خون سبز رنگ شده بود. صدای نفس‌هایش که به دم آهنگری می‌مانست و با اولین تشنج‌های مرگ به خرخر افتاد، تمام فضا را پر کرد. اولیس بار دیگر تلاش کرد به کمک کار دستش را رها کند. ضربه‌ای به شکم مادر بزرگ زد و فوران خون سراپای او را سبز رنگ کرد. مادر بزرگ سعی کرد خودش را به هوای آزاد که نیاز داشت برساند تا زنده بماند. اولیس خود را از دستهای بیجان مادر بزرگ بیرون کشید، بدون لحظه درنگ آخرین ضربه را به آن تن عظیم به خاک افتاده فرود آورد. ارندیرا سپس بشقاب را روی میز گذاشت و روی مادر بزرگش خم شد و بی آن که به او دست بگذارد براندازش کرد. وقتی مطمئن شد که جان داده، چهرهش ناگهان حالت بلوغ زنی مسنتر را به خود گرفت که 20 سال آزگار بدبختی از او پنهان کرده بود. آن وقت با حرکت سریع و دقیق جلیقه طلا را بیرون کشید و از چادر بیرون رفت. اولیس از کشمکش بیحال شده و کنار جسد نشسته بود و هرچه بیشتر سعی می‌کرد صورتش را پاک کند، بیشتر به آن ماده سبز و زنده که گویی از انگشت‌هایش بیرون می‌زد آغشته می‌شد. تنها وقتی به صرافت حال خودش افتاد که ارندیرا را دید جلیقه طلا به دست بیرون می‌رود. اولیس فریاد زد اما جوابی نشنید. کشان خود را به در چادر رساند و ارندیرا را دید که در امتداد ساحل دوان دوان از شهر دور می شود. به آخرین تلاش دست زد، او را دنبال کرد و با فریادهای دردناکی که دیگر نه از آن عاشق بلکه از جانب فرزندی بود او را صدا زد. با وجود این بیحالی خرد کنندهی که به دنبال کشتن زنی به او دست داده بود رمقی برایش نگذاشت. سرخپوستهای مادر بزرگ به او که دمر روی شنهای ساحل افتاده بود و از ترس و تنهایی عشق میریخت رسیدم. ارندیرا صدایش را نشنیده بود، سریعتر از گوزن توی باد میدوید. هیچ صدایی در این دنیا نمیتوانست جلویش را بگیرد. بیان که سر بگرداند، دوان دوان از گودال‌های شوره‌زار، از معدن‌های تلخ و از رخوت زمین‌های درو شده گذشت تا اینکه دانش طبیعی دریا به آخر رسید و بیابان شروع شد. اما او هنوز جلیقه طلا به دست، بادهای خشک و غروب‌های تمام نشدنی را پشت سر گذاشت و کسی نه خبری از او پیدا کرد و نه از بدبختی او نشانی دید. 1972 صفحه 532 پایان کتاب بهترین داستان‌های کوتاه نوشته گابریل گارسیا مارکز، ترجمه احمد گلشیری.